أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون رو در توضیح طرح مهندسی فرهنگیمون ادامه میدیم. گفتیم که انسان با بینشی که نسبت به خودش پیدا میکنه الله رو میابه و با الله اولا نگاهش به امتداد خودش به آخرت دقیق میشه، جاودانگی رو در خودش میابه، چون انسان به بلندای مقصدش عمر داره، به بلندای معشوقش حیات داره و از حیات برخوردار هست و با همین بصیرت به نیازش به متخصص معصوم مورد بصیرت قرار میگیره، بینش پیدا میکنه که در این حرکت نیاز به کمک الهی و مدد الهی داره. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تا میگی ایاک نستعین یعنی متخصص معصوم احتیاج داریم. این خوب دقت بکنید، ایاک نستعین فقط این نیستش که شما بگی خدای کمکم کن. وقتی میگی بزرگترین مدد الهی چیه برای انسان؟ فرستادن پیامبر، کتاب آسمانی و تعیین امام برای تو. یک کسی به خدا بگه ایاک نعبدو، من فقط تو رو عبادت میکنم، تو مقصود من هستی، من فقط فرهنگ تو رو، دستور تو رو اجرا میکنم، فقط فرمول تو رو اجرا میکنم. چون عبادت غیر از عبودیته. شما یه موقع میگید عبادت یا رابطه پس بین تو و خدا، تسبیح میکنی، تحلیل میکنی، رکوع میری، سجده میکنی، روزه میگیری، نماز میخونی، حج میری، این عبادته. عبودیت یعنی فرمان برداری برای تشبه به مقصد. شاگرد نسبت به مربی باید چیکار کنه؟ چی داشته باشه؟ عبودیت باید داشته باشه، یعنی باید گوش کنه هرچی مربی میگه. میگه حرکت تو اینجوری انجام بده، باید اینجوری انجام بدی، پا تو اینجوری، دست تو اینجوری، سر تو اینجوری قوی بشه، تو ورزش اینجوریه دیگه ها، در هر فن اینجوریه. یعنی شاگرد عبد کیه؟ عبد مربیه. مربی رو باید عبودیت نسبت، عبادت نمیکنه مربیو که شرک باشه، عبادت مخصوص کیه؟ خداست. شما عبودیت که میکنید باید حرف گوش بکنید. یعنی ببینید مثلا یه خط رو میخوای بنویسی، میگه الف رو باید اینجوری بنویسی، سه تا نقطه باید امتداد داشته باشه، الف به کوچیک انقدر، به بزرگ انقدر، جیم اینجوری. این بهش میگن عبودیت. یعنی دقیقا همون کاری که مربی میکنه رو تو باید انجام بدی تا شبیه کی بشی؟ شبیه به او بشی. الان تو عشق به الله در وجودت هست، اینو کشفش کردی، میخوای توانایی های بی نهایتی که الله در تو گذاشته رو شکوفا کنی، یعنی میخواد تربیت بشی، احتیاج به رب داری، مربی، رب یعنی مالکی که تو رو تدبیرت میکنه، برات نقشه میریزه، مرحله به مرحله تو رو میاره جلو، اونو که برات برنامه ریزی میکنه، اینو بهش میگن مالک چی؟ مدبر. الان تو میفهمی برای که شبیه مقصود خودت بشی، شبیه الله بشی، مثل او بشی، این قوایی که او به صورت بی نهایت در تو گذاشته، قابلیت تربیت بی نهایتی که او در تو گذاشته میخواد شکوفا بشه. به چی احتیاج داری؟ به کمک کی؟ رب خودت دیگه. احتیاج به رب داری که کمکت بکنه. خب رب باید چیکار کنه برای شما؟ رب شما یا رب کمکم کن. مهمترین چیزی که الله انجام میده برای تو این هستش که اطلاعاتی رو که باعث میشه تو شبیه به او بشی و متخلق به اخلاق او در اختیارت قرار بده. اطلاعات کتبی، اطلاعات عملی در اختیارت قرار بده. کتبی رو چجوری فرستاده برامون؟ قرآن توسط انبیا فرستاد. شهودیش و خارجیش و مربی که از بیرون ما رو تربیت کنه چجوری فرستاده؟ خود پیغمبر، ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، و بعد از رسول الله همه مردم نیاز به معصوم دارن، لذا معصوم رو برای ما چیکار میکنه؟ مشخص میکنه و تعیین میکنه که تو با این. پس وقتی میگه ایاک نعبدو یعنی توی سوره توحید ولایت موج میزنه از ولایت، یکی از که فقط اینا تو خودشناسی انسان میتونه به دست بیاره. سوره حمد اوج ولایت، اوج ولایت که ایاک نعبد، تو رو قبول کردیم به عنوان رب خودمون، میخوام مسیر تو رو بریم، فرمولای تو رو اجرا کنیم، و ایاک نستعین، از تو کمک میخوایم. خدا میگه حالا که میخوای فقط به من برسی و از من کمک میخوای، منم رسولم رو میفرستم و معصومین رو میفرستم. اطیع الله، اطاعت کنید خدا رو، دیگه چی؟ و اطیع رسول و چی؟ اولول امر منکم. این اولول امر خیلی کلمه سنگینه، یعنی کسی که اولو یعنی صاحب، تمام امر تو دست اوست، تمام امر در دست اوست. یه همچین موجودی رو باید اطاعت بکنید، الله، رسول و کسی که همه کار تو دست اوست. این امر رو ما کجا میتونیم بفهمیم؟ امام علیه السلام فرمود در مقابل اهل سنت با سوره قدر مهاجه بکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. همه چیز رو شب قدر میارن نازل میکنن، هر اتفاقی قراره که تو یه سال بیفته ریز درشت نظام خلقت میشه کل امر. خب کل امر رو فهمود، از اهل سنت سوال کنید ملائکه و روح کل امر رو پیش کی میارن نازل میکنن؟ بخواد به کسی بدن تحویل بدن دیگه، همینجوری نمیان ولش کنن تو زمین که. تقدیرات رو کجا میارن؟ تقدیرات رو میارن پیش کی؟ پیش امام زمان، هر زمان، امام هر زمان. معصوم دریافت کننده است، مجرای اجرایی اون دستورات و اون تقدیرات چیه؟ روزی ها از طریق کیم پخش میشه؟ از طریق مسئله اعلا، متخصص معصوم هست که سهم هر موجودی رو بهش میده. پس بزرگترین کمک الهی و مدد الهی وجود امام زمان علیه السلام هست. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خود کمک اون کن. میگه خب حالا کمک منو میخوای؟ برو دستو بذار تو دست معصوم، تا هر جا که بردت بیا باهاش. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. باز چی؟ صراط الذین انعمت علیهم. باز میبینی دوباره سر از ولایت در میاره، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. باز الگوها مشخص میشه، همه مسیر ما تو اینجا مشخصه. حالا یک کسی تمایل به کسی دیگه پیدا کنه، تمایل به تفکرات دیگه پیدا بکنه، تمایل به یه فیلسوف دیگه پیدا بکنه، لیاقتش هم همونه. چون در روایت داریم انسان به لیاقت خودش تمایلاتش شکل میگیره. این خیلی اهمیت داره، این قاعده. انسان به لیاقت خودش تمایلاتش شکل میگیره. همسر، رفیق، دوست، استاد، الگو، مربی، محل زندگی، رشته تحصیلی، شغل، همه چیز رو انسان به لیاقت خودش انتخاب میکنه. حتی حکومتش هم بر اساس لیاقت خودشه. حتی مربیش هم بر اساس لیاقت خودش هستش. همه چیزش همین است. کما تکونو یولا علیکم. معجزه است این کلام پیغمبر. میگه شخصیت شما هر چی باشه، اونش گیرتون میاد بر اساس شخصیتتون گیرتون میاد. یولا علیکم. بر شما ولایت میشه. تو نظام سیاسی حاکم ترکه باشه قیمتت هم همونه. اگه شاه، قیمتت شاهه. اگه ولی فقیه که نزدیکترین شخصیت به معصومه، قیمتت همونه. شکر کن خدا رو. اگه امام معصوم هم هست که باید خودتو برسونی به این قیمت تا امام معصوم بیاد. شرایط رسوندنش هم توضیح دادیم دیگه، هم در آشتی با امام زمان، هم در عزادار، هم در مقام محمود توضیح دادیم اینها رو که من چیکار کنم لیاقتم بالاتر از این برسه. برای همینم امام امت میگه کسایی که تو جمهوری اسلامی هستن مسئولین، اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی نباشن خائن و خطرسازن، چون به مردم توهین کردن. مردم ما لیاقتشون امام زمانه. دوران حکومت ولی فقیه یه دورانی هست که مردم با سالها مبارزه لیاقتش رو به دست آوردن. با خون دادن، با جهاد به دست آوردن به عنوان نائب امام زمان ولی امر مسلمین. و این فقط یه دوران تمرین نیست، برای چی؟ برای آماده شدن که تحت ولایت کی زندگی کنید؟ امام زمان بتونید. برای همین امام فرمود کسی با ولی فقیه کنار نمیاد، با امام زمان هم کنار نمیاد. کسی ولایت فقیه رو قبول نداره حتما با امام زمان مشکل داره. خب الله رو درک کردیم، امتداد خودمون رو درک کردیم، متخصص معصومون رو چکار کردیم؟ درک کردیم که باید با او چکار بکنیم؟ وصل بشیم. چه رسالت و چه چی؟ امامت. خب صلوات خط بفرمایید. مسئله که باید تکمیلش بکنیم نوع نگاه ماست به دنیا. این خیلی مهمه. من وقتی فهمیدم که سائر الالله هستم، برام چی فقط مهمه؟ برام تشبه به حق تعالی مهمه. یعنی هیچ کار دیگه ای غیر از این ندارم، برای کار دیگه ای به اینجا نیومدم. مثل یه نفر بیاد دانشگاه بره پول بده توی جایی، پول کلون بده، یا رشته ای که میخواد متخصص شه ثبت نام کنه، بعد اون رئیس دانشگاه مجمع دانشگاه میگه که حالا تو بیا پولا رو بپردازاست ها، ولی ما برای این رشته فعلا چیز نداریم، استاد و اینا نداریم، حالا تو همون رشته که میگی ثبت نام کن، ولی تو روزا بیا برو مثلا یه رشته دیگه همینجوری مشغول باش. میگم من کشورم پاشدم اومدم این رشته رو بخونم، ها این تخصص و فلسفه وجودی من تو این کشور، این هزینه هایی که دارم میکنم اومدم برای چی؟ بگم مثلا پزشکم مهندسشم تو این رشته درس بخونم. اگه بگن که خب باشه بیا ما ثبت نامت میکنیم، ولی بعد استاد نداریم، هیچی نداریم، یعنی چی؟ یعنی بیهودگی، یعنی عبث بودن. یه کسی میاد توی دنیا باید بدونه که دنیا برای چی ارزش داره؟ برای رسوندن، واسطه است. اما که تو نقشم توضیح دادم، تو گذشتیم ازش، خیلی سریع من گذشتم. رابطه دنیا با آخرت مثل چی بود؟ رابطه رحم مادر با دنیاست. شما دنیا فقط خاصیت رحمی داره و مرگ برای تو فقط یه انتقاله، مرگی وجود نداره. موت هست یا وفات لحظه است که تو به مرحله بالاتر میرسی. نگاه ما دیگه به وفات فرق میکنه و کسی که درست میشناسه خودشو دیگه مرگ اصلا نمیترسه. این آدم وقتی درست بیافته تو مسیر، اسم مرگ که میاد، اسم سرطان که میاد، نمیشه دیگه قصه گریه بکنه، زمین بخوره و پژمرده بشه، یه گوشه همینجوری هی. آقا مرگ خیلی جدیه. اگه کسی بخواد بفهمه باید بیاد تو نسبت در رابطه دنیا و آخرت. ورود جنین به رحم مادر و زندگی رحمی مهمتره یا تولدش به دنیا؟ تولدش به دنیا مهمتره. پس اینو بهش میگن وفات. وفات خیلی مهمتر از حیاته. برای همینم خدا تو قرآن همیشه مرگ و جلوتر از حیات میاره. میگه مرگ وجود نداره، مرگ مخلوقه، اعتباری نیست. الذی خلق الموت والحیات، هم موت رو خدا خلق کرده و هم چیو؟ حیات. اول هم چیو خلق کرده؟ موت رو خلق کرده. یعنی موت چون از تو سیستم یادتون باشه، ما اول آخرت رو داشتیم دیگه، اول الله رو داشتیم، درسته؟ بعد مسئله اعلی رو داشتیم، بعد چیو داشتیم؟ جبروت رو داشتیم، بعد ملکوت رو داشتیم، بعد تازه حیات چی دگیرمون اومد؟ حیات نازل، حیات دنیا. دنیا یعنی پایین ترین مرحله حیات. خب پس حیات های اصلی کجا بودن؟ بالا هستن، اصلی ها اونوری هستن، حیات های جدی که اونها ما وقتی واردش میشیم موت داریم، اما موتمون نسبی داریم، میگیم موت. حیات اصلی تر بالاتره، یعنی شما با موت وارد مرحله میشی، به کمال بالاتر میرسی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، تا امتحانتون کنید ببینید کدومتون قشنگتر عمل میکنید. مرگ وسیله امتحانه، برزخ و گذشته برای امتحان، حیات دنیا هم امتحانه. خب پس تولد ما به برزخ خیلی مهمتر از زندگیمون در دنیاست. زندگیمون در دنیاست که اونو تعیین میکنه، نظری که علت هست مهمتره، ولی اونی که میوه است، میوه است و نتیجه است، مد نظر هست. پس همه قیمت دنیا به لحظه تولد تو مربوط میشه. این همه هی برو بالا بیا پایین، انتخاب، ارتباط، رفتار، افکار، چینش ها، عمل، عاقبت به خیلی خیلی مهمه. اون لحظه که تو میخوای متولد بشی به برزخ خیلی لحظه عجیبیه. یعنی ماحصل عمر یه انسان لحظه ایست که میخواد از اینجا وارد برزخ بشه. یعنی چی پیدا بکنه؟ موت پیدا بکنه. ها، موت خودش یه حیات، یادتون نره. تو بحث انسان شناسی هم انواع موت ها رو گفتیم. این انواع موت ها تو دنیا آدم باید هی دائما موت رو تجربه کنه و بچشه. ذائقه الموت یعنی هی باید بچشی موت رو، هی باید بچشی تا پشت هر موتی چی به دست بیاری؟ یه حیات به دست بیاری. هر کدوم از این بخشا رو که میمیرانی در وجود خودت، میمیرانی به یه مرحله بالاتر متولد میشی، به یه مرحله بالاتر حیات پیدا میکنی. بعضی تو مرحله حسی میمونن، بعضی حیات پیدا میکنن تو مرحله خیالی متولد میشن. بعضی از خیال به کجا متولد میشن؟ به وهم. بعضی از وهم به عقل، و بعضی از عقل به کجا متولد میشن؟ به فوق عقلشون متولد میشن، یعنی به اله میرسن. لحظه تولد یک انسان لحظه ایست که میگه لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. وقتی به این شهود رسیدی تازه بچه متولد شده. بچه کی؟ آدمیزاد. تازه تو متولد شدی. لحظه هم که از رحم دنیا میخوای برید اونور، تولد کی سالمه؟ توضیح نمیدم تولد ها دیگه. زمانیه که تو وقتی میری اونجا با خدا دیگه بسره ای نداری. اصلا از اولم با خدا تو صلح بودی. اگر کسی اینجا با الله در صلح باشه سالم متولد میشه. و اگر اینجا با الله در سلم نیست، اونجا هم سالم نیستش. یکی از چیزایی که حالا مظهر شناخت الله و سلم به الله چیه؟ الان الله که تو مشت من نیست، دست من نیست. میخوام الان بگم من میخوام با الله در صلح باشم، در سلم باشم، در سلامتی باشم. معصوم، آفرین. لذا وقتی که امام علیه السلام، سید الشهدا علیه السلام خیلی سفارش رو معرفت الله میکنه، بهش میگم حالا معرفت الله که میگی یعنی چی؟ سید الشهدا فرمود یعنی معرفت الامام. الله یعنی امام؟ آره. معرفت الله یعنی معرفت کی؟ امام. چرا؟ چون امام کامل ترین مظهر کیه؟ اللهه. لذا برای همین تو زیارت عاشورا شما میگه انی سلم لمن سالمکم، هر بن لمن مبناس. اگه کسی با امام زمان تو سلم باشه، با کی تو سلمه؟ با الله. و اگه کسی با امام زمان زاویه داشته باشه، قطعا با الله هم زاویه داره، قطعا زاویه داره. پس قیمت دنیا رو دقت بکنیم. دنیا خیلی عزیزه، وقتش خیلی گرامیه، چون با یه ساعتش میشه میلیون ها سال آخرت رو خرید. نمیشه براش قیمت گذاشت. گفتم اونایی که میگن وقت طلاست، واقعا انسان رو خیلی کوچیک کردن که گفتم وقت چیه؟ طلاست. علی علیه السلام فقط بقیت العمر لا قیمت لها، بقیه عمر اصلا قیمت نداره. قد یدرک بها ما فات و یحیی بها ما مات. هر چی که از دست رفته رو میشه جبران کرد، هر چی که مرده رو میشه زنده کرد با این عمر. با یه ساعتش، با یه ساعتش میشه میلیون ها سال آخرتی رو بسازی. خیلی قیمت داره دنیا. اما این دنیا قیمتش رو از کجا میگیره؟ چرا اینقدر مهمه؟ چون میتونه چی بسازه؟ چون ما رو به موت میرسونه، به لحظه باشکوه موت میرسونه. دوران بارداری چرا مبارکه؟ چون تولد داره اون طرفش. اگه قرار باشه بچه سقط بشه این وسط، مبارک نیست. اصلا بارداری نشه بهتره. همه ی قشنگی یه زایمان و یه بارداری به این هستش که ما 9 ماه بعد چی داریم؟ موت داریم، وفات داریم. وفات از رحم به دنیا و تولد از رحم به دنیا. خب این قشنگیشه. یه کسی خودشو میشناسه دیگه نوع نگاهش به دنیا دقیقا مشخصه که یه نگاه کاملا ابزاریست و رحمی، و به خودش هم نگاهش دقیق میشه. یه موجود چیه؟ یه جنینه این وسط. برای همین تو تمام انتخابها و ارتباطات و رفتار و چینش های فکریش فقط به این اصالت میده که آقا من یه جنینم دارم متولد میشم به برزخ، پس با آدما طرف نیستم. بعضی از افراد میان زندگیشون رو گره میزنن به خیلی از آدمها، و این باعث میشه نتونن رشد بکنن. یه آدم حق داره با زنش، با شوهرش، با بچهش، با دوستاش، با مردم به قدری گره بخوره که جریان تولدش لطمه نخوره. مسیرش رو، جنینم تو رحم مادر به جفت بنده، به مامانش بنده، به چیزای دیگه بنده، اما از همه اینا داره استفاده میکنه برای چی؟ برای تولد به دنیا. یه قرآن میفهمد ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بعضی از همسرای شما و فرزندانتون دشمن شما میشن. برای چی دشمن میشن؟ برای اینکه تو پیوند با اون سرعتت از بین میره، دچار توقف میشی یا دچار چی؟ عقب گرد میشی. شغلت همینطور، رشتت همینطور، رفیقات همینطور، محل زندگیت همینطور، میشه محل دفن تو، محل قبر تو و گرفتار میشی. انسان در خودشناسی میفهمه که یه موجودی است که نمیتونه حرکت نداشته باشه، یه موجودی است که باید دائما در تلاش باشه. مثل یه جنین، شما یه جنین نگاه میکنی میگه این چقدر تلاش داره تو رحم مادر، اصلا یه لحظه بیکار نیست. تو وقتی ذات خودتو فهمیدی، میفهمی که تو رو خدا متحرکه به سوی خودش آفریده. انکم الی الاخرته سائرون، سائر با صاد نه با سین، سیر کننده نه، سائر یعنی مثل جنین در حال شدنی، لحظه به لحظه شکل میگیری، با دیدنی هات، با خوردنت، با انتخابت، با ارتباطت، با افکارت، با شنیدنی هات، با هر چیزی که داری جذب میکنی داره هی شکل میگیری و این شکل موقع مردن معلوم میشه چه شکلی در میاد. موقع وفات معلومه که تو مجموعه دیدنی هات، شنیدنی هات، رفتارات، افکارات، خیالات، اوهامت، تعقلات، تفکراتت، علومی که کسب کردی، هر کاری که کردی یه شکل به تو میده. حالا این شکل چه شکلی میشه؟ پیغمبر فرمود بعضیا خوکن، بعضیا سگن، بعضیا مسلمان ها رو میگه ها، بعضیا میمونن، بعضیا نمیدونم اینن، بعضیا هم آدم هستن. خب ما باید تو رحم مادر مراقب تولد چی باشیم؟ رحم مادرمون، رحم مادرمون، مادرمون چیه؟ دنیاست. دنیا رو به عنوان مادر انسان میشناسه دیگه. یعنی من تو این رحم باید چی بشم؟ تولد سالم پیدا بکنم. پس تو نوع انتخاب من مهم نیست که آدما چه جوری فکر میکنن. اینو خوب دقت کنید. من با آدما چی مود الان تو روزگار؟ این اصلا به درد من نمیخوره که الان چی موده. بعضیا دیدید گرفتار زمانه هستن، گرفتار آدما هستن. این آدم اینجوری خوشش میاد، این آدم اینجوری خوشش میاد. الان جامعه ما اینجوری دوست داره، اونجوری دوست داره. این اصلا برای مهم نیست. این الان اونی که براش مهمه این هستش که با فهمی که از خودش داره میخواد چی متولد شه؟ سالم. اون اصلا نمیاد جزئی از یک جامعه بشه که جامعه رو من اثر بخواد بذاره. این روی جامعه میتونه اثر بذاره، اما وقتی به حیثیت و قوت خودش میرسه اصلا اگرم اثر بخواد بپذیره فقط اثرهایی رو که خودش انتخاب میکنه. به راحتی دیگه از کسی اثر نمیپذیره. برای دیدن شرط داره، برای شنیدن شرط داره، برای خوردن شرط داره. ببینم الان میخوام نگاه کنم، اینی که میخوام بشنوم، اینی که میخوام انتخاب کنم به عنوان همسر، اینی که به عنوان دوست میخوام انتخاب کنم، این مسافرت، این محل زندگی، این آپارتمان، این پیرنی که میخوام بپوشم روحیه منو خراب نمیکنه؟ این خیلی مهمه. یه عطر میخواد بزنه، بیخودی عطر نمیزنه به خودش. هر عطری باید به مال به خودش، اصلا این آدم اینجوری نیست. وقتی یه پیرن میدن به امام سجاد علیه السلام میپوشدش، میبینه یه ذره حالش خراب بشه، اصلا هی نگاه میکنه، هی یه جوریش میشه، آخه درش میاره. گفتن آقا چرا چی شد؟ گفت کعنی لست به علی ابن الحسین، من انگار دیگه اینو پوشیدم یه جوریم شد، انگار علی ابن حسین نیستم. لباس نباید شخص رو بگیر. در یکی از چیزا که مبغوض خداست شهرت لباسه، که کسی لباسی بپوشه که بخواد شاخص بشه تو جمع، یا از هر جهت هر نوع تشخصی که شخص میخواد پیدا بکنه یا حجاب میشه براش، از نظر قیافه، ظاهر، لباس، نمیدونم هر چیز. داری وقتی پیغمبر تو مسجد میشه، کسی وارد میشد پیغمبر رو تشخیص نمیداد. بی حاشیه بودن، بی ادعا بودن، تواضع، مردمی بودن، با مردم بودن، خود رو برتر ندونستن، یه نعمت بزرگه. فهمود یکی از چیزهایی که خدا خیلی بدش میاد، خیلی بدش میاد، یعنی اگه سه تا چیز خدا خیلی بدش بیاد، توی یکی از اعمال داریم میگه یکی از چیزهایی که خدا خیلی بدش میاد شهرت نمازه، شهرت عبادته. یه کسی یه جوری نماز بخونه که وقتی یه جایی وای میسه نماز بخونه، اوه اینو دیگه الان چسبیده به عرش خدا. نماز، نماز امام خمینی تلویزیون دید؟ بعضی گفتن این مثل قرائت هم بلد نیست. آقا تجوید رعایت نکرد. اینا که تجوید زده هستن، این چه جور نمازی بود خون؟ خیلی عادی. قضا میخواد بخوره شاخص نمیشه، مثل ادا در بیاره، عرفانی ادا در بیاره. اصلا این آدم ادا نمیتونه در بیاره. این آدم یه جا نمیخواد شاخص بشه، مثلا بشناسنش که این با همه مردم عوامانه رفتار میکنه. روح عوامی که بزرگان ما تکیه داشتن که داشته باشن برای همین بود، چون تشخص قبرستون آدم میشه. وقتی باشه اصلا نمیفهمی این الان کجاست، این انقدر عادی، انقدر معمولی، انقدر با همه همینجوری. خود پیغمبر در روایت داری وقتی که توی جمع قرار میرفت اصلا هیچ تشخصی پیدا نمیکرد، اصلا ادا عرفانی نداشت. یعنی هیچ وقت مثلا الان این پیغمبر خدا الان دیدی خیلی هستن ادا در میارن، لباس های ویژه و مخصوص میپوشن، حالت های ویژه و مخصوص دارن، تشعنات ویژه و مخصوص دارن، همین باید بفهم این یه مرد الهیه، رو یه شهوته. میگه وقتی پیغمبر توی جمع قرار میگه مثلا داشتن راجبه یه چیزی صحبت میکرد، پیغمبر راجبه همون صحبت میکرد، نه آقا این خوب نیست، بشینیم راجبه آخرت صحبت کنیم. اصلا جمع به هم نمیزد. لطیفه میگفتن پیغمبر وارد لطیفه میشد. اینقدر عادی بود پیغمبر، عادی عادی. ائمه همینجوری بودن، خیلی معمولی. استاد ما میگه اگه الان امیرالمومنین بیا تو بازار مردم نمیفهمن که امیر، میگه چه جوری بوده، میگه خب سرش که یه ذره موهاش ریخته بوده، یه قد متوسط داشته، یه ذره شکم مبارکش برجسته بوده، با اون هیکل پهلوانی به یه لنگ به خودش میبسته، یه دونم چیز میده دوشش لباس معمولی. فکر کن اگر اون بیاد تو بازار رد شه کسی میفهمه این ولی الله، این خلیفه خداست؟ اصلا کسی تشخیص نمیده امیرالمومنین رو. اگه کسی الان بخواد ببینه تو خیابون بیاد شه نمیفهمه این امیرالمومنینه. مثل عکسا که الان ما میکشیم بیاید حاله ای از نور دورشه و مهتابی قورت داده و اینجوری هم آدم معمولی، کاملا معمولی. میگه حتی پیغمبر وقتی مثلا برایش کسی چیزی تعریف میکنه، خب پیغمبر علم ما کائن و ما یکونا رو داشته، تعجب نداشته که همه اخبار دستش بوده. بعد مثلا میگه یه کسی میاد یه لطیفه تعریف بکنه یا یه خبر به پیغمبر بده، خب پیغمبر خب همیشه میدونست چه خبر خودش. بعد طرف وقتی میاد یا رسول رو اینجوری شده، پیغمبر واقعا عجب، مثلا را میمده به حال طرف نبود، ما که خودم میدونم بابا خبر سوخته است. بعضی دیدی همچه اقده ای هن، مثلا یه جایی چیزی رو میدونن خوششون میاد به همه بگن که ما میدونیم، من اطلاعات دارم و من خودم میدونم، من بیشتر از شما میفهمم، من بیشتر از شما اطلاعات دارم. تا شما گرایشی به این پیدا میکنید، تا میگیم من خطرناک میشه، اصلا به درد نمیخوره، نجس شد. پیغمبر اینجوری نبوده، اگه تعجب هم نمیکرد تعجبش نشون میداده. اینقدر پیغمبر لطیف بوده. وقتی کسی صداش میکرده، الله میگه وقتی کسی صداش میکرده توی سنن نبی خیلی قشنگ میگه پیغمبر اینجوری جواب نمیداده، او تمام قد بر میگشته طرف مقابل. ما بچه هامون هم بد رفتار میکنیم، ما جواب بچه هامون هم بدیم با تحقیر جوابشون میدیم، با تمسخر جوابشون میدیم، با روی کرد نداریم، زیر دستمون رو میخوایم باش حرف بزنیم یه جوره، با تمسخر، با تحقیر. نمیفهمه زیر دست ما، نمیفهمه ما برادرشیم و داداششیم، نمیفهمه که ما حس برادری نسبت بهش داریم، بلکه ما رفتارمون اینجوری غلط، صمیمی نیستیم با پایینی های خودمون. شش از با همسرش هم تشعن داره متاسفانه، با همسرش هم که میخواد زندگی کنه یه تشعن خاص داره. همسر ببینیم یه همسره تموم شد، اما اگه قرار شد تو نمیدونم تشعنات عرفانی و نمیدونم اینجوری داشته باشید، یه نمیتونی باشه رفته برقی کنید. استاد ما میفرمود اگه یه جا با شاگرداتون هستید روزه نگیرید، نماز شب هم نخونید که شاگرد به طور نماز شب میخونی، ما این کارات رو برای این قیطی بازی باید انجام بدی، برو توی خلوت برای خودت انجام بده، جلو مردم که ادا نمیشه الان خیلی در بیاره. که فهمون اگر تو خونتون بخواید نماز شب بخونید، همسرتون سین بسم الله تون رو بشنوه دیگه به درد نمیخوره. آقا برای همسرت همسری کن، هی بری تو خونه گوشی میشه نماز شب بخونه، گوشی قرآن بخونه، گوشی ذکر بگو، بعدم همش ادا در بیاری. ما جلو استادامون که اگه دستمون به تسبیح بخورد انگشترم جرئت نمی‌کنم دست می‌کنم، اینا به مناسبت‌های دستمون می‌کنه، میگه ما مستحب است و چه اینو چنان هستش، ولی اصلا از اداها اگر قیمتت اومد دستت، رابطت با دنیا تنظیم شد، رابطه فهمیدی یه رحمه، با بقیه کاری نداری اصلا. قرار نیست برای کسی ادا در بیاری، قرار نیست قرار نیست عمر تو، هزینه ها تو تلف بکنی که یه تشعونی بین چند نفر چیه پیدا بکنی، قرار نیست یه سری تو سرا داشته باشی، قرار نیست یه کاری باشی، قرار نیست به یه مقامی برسی. مهم این است به سرعت چی بشی؟ برسی فقط، یعنی زود پخته بشی. این خیلی مهمه. اینجا چقدر قرآن قشنگ میگه، اصلا این آیه رو آدم میخونه انقدر این آیه آدم رو شاد میکنه، انقدر این آیه آدم رو آروم میکنه که نگو. این آیه انقدر بار رو دوش آدم بر میداره که حد نداره. اصلا فکر کن زیر یه عالم تشعون، معروف بودن، مشهور بودن، محبوب بودن، اطلاعات، علم، مقام، له داری میشی، قرآن یه دفعه راحتت میکنه. ببین چقدر قشنگ میگه قل الله ثم ذرهم، بگو خدا همه رو ول کن، دیگه کار نداشته باشه، بذار یخوزو، بذار بقیه تو باطلاشون، تو کارهایی که دارن میکنن، تو قفلتاشون بذار باشن. ما ها نمیتونیم این کار کنیم. ما میگیم الله، بعد یه کسی داره یه موقع بیم من میخوام جا اون باشم، اینو میخوام، اونو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، چرا اونجوری، چرا اینجوری، من هم اونجوری میخوام زندگی کنم، من اونجوری میخوام. میخوام همه اون حیوانیت هایی که باطلایی که همه داشتن داشته باشیم، همه شرایطی که همه دارن، بعد هم میخوام به الله هم برسیم. دیگه وقت نمیاری. قل الله ثم ذرهم خیلی بزرگ و قشنگه. نسبت تو رو، رابطه تو دنیا این آیه تنظیم میکنه. آقا من با هیچ کس جز الله کاری ندارم. من نمیدونم خانواده زنم، زنم خانواده شوهرم، نمیدونم شوهرم، بچه‌م، هیچ کی نمیتونه با من تعیین تکلیف بکنه. من اصلا از هیچ کس دستور نمیگیرم. من به خاطر کسی زندگی نمیکنم. من نمیرم به خاطر کسی بگم حالا حالا باجان آقا همه خونه‌شون رو بردن اون ور شهر، ما هم بعد پس باشیم چه یه چند ده میلیون بدبخ کنیم خودمون بریم اون ور شهر بشینیم، این ور شهر نمیتونه بشه. اصلا این آدم اینجوری دیگه نیست، راحته. الگو از کسی نمیگیره. قل الله، اگه این برای ما جا بیفته، قل الله ثم ذرهم، ولش کن بقیه رو ول کن. نه آخه نمیشه، اینا رفیقای منن، اینا دوست منن، این مادر زن منه، اون مادر شوهر. خب باش با جناقا، آخه اینجوری میطلبن ما زندگی کنیم؟ ای آخه مجلس عروسی حیف ما نریم، ناراحت میشن اگه ما نریم، گناه بکنیم، جهنمی نشیم، اینا تا ما رو آتیش نزنن و جزغالمون در نیارن بلمون نمیکنن. آقا این حرفا چه؟ آقا معذورم، نمیتونم، نمیام، نمیشه، نمیخوام، عذر میخوام، تمام. ناراحت میشن آخه. من مسئول این نیستم همه رو از خودم راضی کنم. خودخواه‌ترین، خودشیفته‌ترین آدم‌ها کسایی که میخوان همه ازشون راضی بشن. هیچ کی نسبت بهش انتقاد نداشته باشه. هیچ کس ازش بدش نیاد. این کسی که تو انقدر شیفتشی میخوای راضیش بکنی و به خاطرش حاضری خدا رو ول بکنی چقدر قیمت داره؟ این خیلی مهمه. میگه آخه این جایی که ما دانشگاه درس میخونیم جایی جوری جوش که من نمیتونم این حجابو داشته باشم، باید یه جور دیگه باشم. فکر کن چیو داری میچسبی؟ این آدمی که تو به خاطرش داری میری جهنم و میسوزونی خودتو میارزیدن؟ فقط تنها کسی تو محیط جذب میشه که خودشو نمیشناسه، نمیفهمه داره با خودش چی کار میکنه. اگه یه کسی خودشو شناخت تو هیچ محیط جذب نمیشه، مگر محیط های الهی، مگر میکده های الهی. اصلا اینجوری نیست که یه نفر بتونه بیاد یه ذره خامش بکنه و ازش دینشو بگیره، ایمانشو بگیره، روش تأثیر بذاره. شوهر میخواد باشه، عمرن باج نمیده به شوهرش. اگه شده طلاق بگیره باج نمیده. زن باشه باج نمیده، اصلا باج نمیده. بچه باشه باج نمیده به بچهش. آره بچه هم گفتن که بابا جون یه ماهواره بخر بذار خونه، ما دوست داریم اینم. آره دیگه رفتم خر. زنم گفته آخه بریم یه ماهواره بخریم. خب تو ذلیل این زنی. تو اگه همین زن بهت بگه بیا این کبریتو روشن میکنم تا آخر دستو نگه داره، این کارو نمیکنی؟ بعد چجوری حاضر بخوادش به جهنم؟ آره زنم گفته این ماهواره رو بخرید بذارید خونه، بچه‌م گفته بعد اینترنت اینجوری بگیرید بذارید خونه و بعدم خب بابا بالاخره این گرفتاری میاره برای بچه. خود این بچه بعدا که تو خرش میشی و قبول میکنی، همین بچه روز قیامت میگه تو عجب آدم خری بودی، برای چه خری کرد کردی؟ ای خر، دو از جون خر، استغفر الله، خراب ناراحت نشن. چون اولای که کل انعام بل هم ازل، خر هیچ وقت این کار نمی کنه. یه خر دیدی شما خیلی خوش میره تو آتیش؟ یه اولاق این کار نمی کنه، گاف این کار نمی کنه. هیچ اصلا می فهمن ما خطر و از غیر خطر. ما اصلا خیلی اصلا ناشیانه میریم تو آتیش. ناشه یه دونه شما یه حیوان تابع شراغ ساعت دارید، یه دونه که ما حیوان اینا میرن تو بهش و ما گرفتار میشیم. یه حیوان دید خودش اینجوری به هلاکت میاندازه؟ گفتم ما تو غرب یک الاغ داشتیم، این بعد از اینکه دیده بود این ترکشا میاد خونپاره ما میخوابیم، مثلا دیده بود چند تا الاغ هم زده شده ترکش خوردن، دیگه قشنگ فهمیده بود این قشنگ تا سود میمد جلوتر از همه میخوابید، یعنی راحت دراز میکشید. این خیلی اونجا دوام پیدا کرد، اونجا قشنگ میگم خونپاره میاد سوتو که گوشش هم بزرگ بزرگتر از ما میشنید، ما میدیم خره تکون خورد، همه تکون میخوردن. ولی آدم ها خیلی را آره به خاطر این، به خاطر من بیاد مواد بکش، به خاطر من نمیدونم، اگه میخوای من ازت خوشم بیاد دوستت داشته باشم باید چادرتو برداری، اگه میخوای شوهر کنی به این خانواده باید نمیدونم فرهنگ این خانواده رو بپذیری. اصلا این دختر، این مامانش، این باباش کی هستن که من بخاطرش میدم جهنم؟ اصلا کی هستن جهنم؟ هیچی. کی هستن که بخواد بخاطرشون با خدا قهر کنم، با خانواده آسمانیم قهر کنم؟ مثل یه کسی بیاد بگه اگه میخوای من زنت شم یا اگه میخوای شوهرت شم باید خانوادت رو قیدشو بزنی. خیلی مسخره است. خانواده زمینی. حالا اگه یه کسی اومد گفت به خاطر من خانواده آسمانی قیدشو بزن، این آدم اگه این کارو کرد لیاقتش هم جهنم. لیاقتش همینه. ای آدم به خاطر دیگران با سبک زندگی دیگران بره زندگی بکنه، اینجا اینجوریه؟ آره با اینجا رفتیم توی کشور دیگه، حالا اینجا که نمیشه من چادر سرم کنم، اینجا که نمیشه من اینجوری باشم، که خدا حجتشو همه جا میذاره. یه خانم همین دانشجو ایرانی بود کانادا درس خوند، با چادر درس خوند تو کانادا، با چادر متخصص شد، پزشکیشو گرفت، با چادر وایساد و تخصصش هم گرفت و برگشت. خدا حجتشو همه جا داره. اگه کسی بگه من نمیشد نمیتونم، همیشه شرایط بدتر رو بهت نشون میده. آره محیط اینجوری اختزامی کرد، حالا که نمیشه اینجا اینجوری کرد، حالا که نمیشه اونجا اینجوری کرد، حالا که نمیدونم نه اصلا یه حرفت نیست. آدم وقتی هویت خودش رو پیدا میکنه میفهمه که سبک زندگیش باید چجوری باشه. به خاطر مردم زندگی نمیکنه. این اوج حماقته که یه نفر به مد و به خاطر مردم زندگی کنه. این آدم یعنی اصلا از خود شخصیت نداره، هنوز شخصیت انسانیشو پیدا نکرده. آره الان مود مثلا من خونم این مدلی باشه، مود من محل کارم اینجوری باشه، مود من این کارو بکنم، آقا مود چی؟ اول باید من سلامت قلبمو در نظر بگیرم. چرا وقتی بهت شیرینی تعارف میکنم برات ضرر داره، سرطان داری برات نمیخوام، نمیخورم، نمیتونی بگی برات جسمت، برای روحت هم باید بتونی نبگی. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر.